دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، بار دیگر درود دارم. امروز در 13 روز از ماه امرداد همراه هستیم با یکی از فعالین حقوق زنان و فعالین مدنی، خانم هاله رستمی. جا دارد در اینجا یادآور شویم در هفته های گذشته موج بازداشت و دستگیری های گسترده از فعالین زنان در ایران، به ویژه ندای زنان در ایران، ابعاد گسترده یافته و حبس های طولانی، از جمله برای 3 فعال حقوق زنان 55 سال چند ماه برای آنها حبس صادر کردند، برای خانم مژگان کشاورز 23 سال و برای خانم عربشاهی و فرزند گرامیشون بقیه حبس ها. شرط برای فعالیت بانوان در ایران روز به روز سخت‌تر میشه و اتهاماتی که زده میشه فقط این بوده که گل دادن به مردم در روز جهانی زن، یا دوستانی که در روز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر بازداشت شدن، از جمله خانم مریم محمدی و خانم اسرین اکاله. یکی از فعالین حقوق زنان که مدت‌ها در بازداشت و در مشکلات بودن خانم هاله رستمی میباشد که اکنون در سخن هستیم با ایشون و گزارش بیوگرافی از خود خواهند داد و سپس پرسش‌هایی که از طرف رادیو فرهنگ مطرح خواهد شد. خانم هاله رستمی، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما آقای احدی عزیز و سلامی عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و هموطنان خوبم.
سپاسگزارم. اگه ممکنه برای آشنایی با شنوندگان یه بیوگرافی از خودتون خیلی چکیده کوتاهی بفرمایید و مشکلاتی که در ایران داشتین، آیا در بازداشت بودین، مشکلاتی که داشتین مختصری برای شنوندگان بفرمایید و سپس پرسش‌هایی دارم در این مورد که با آگهی دوستان خواهم رسون.
آقای احدی عزیز، من در ایران مدرس کامپیوتر بودم سالهای سال و رشته تحصیلیم آیتی کامرس بود و در واقع کاری و علاقه‌ای به سیاست نداشتم، ولی در پرانتز عرض میکنم خدمتون که در هر صورت دولت ما و رژیم ما همه ما رو سوق میده به سمت سیاست، حتی اگر خودمون نخواهیم دخیل باشیم تو این قضیه. بند سالهای سال در تلاش بودم که یه زندگی آروم داشته باشم بدون هیچ دردسری، ولی دیدم که نمیشه. از جای به بعد دیدم واقعا نمیشه. زندگی معیشتیمون گرونی، تورم، ناعدالتی ها، تبعیض ها و اینکه فشارهایی که به روی ما زنان واقعا وارد میشه جوری بود که تصمیم گرفتم دیگه سکوت نکنم. تو سال 95 یه دستگیری داشتم به دلیل عدم رعایت حجاب که منتهی شد به یه تشنجی و یه خشونتی که بعد توی پرونده من اعلام کردن که توهین به رهبری و اجتماع و توانی. در اون پرونده من موفق شدم که با تعهدنامه و یک تعهد کتبی قاضی از من خواست و موفق شدم که آزاد بشم. در سال 96 دی ماه 96 تو تمام تظاهرات رو شرکت کردم و شرایط به گونه‌ای بود که واقعا خودم رو موظف می‌دونستم که اعتراض کنم به شرایط موجود جامعه. در سال 97، در واقع مرداد 97، در اولین روز اعتراضات خیابونی من شرکت کردم و با توجه به سابقه که از قبل داشتم و شناسایی شده بودم در دی ماه 96، در همون روز اول اعتراضات 97 من دستگیر شدم. سه شنبه بود که ساعت فکر می‌کنم 10:30 شب نیروهای وزارت اطلاعات استان البرز در خیابون گوهردشت کرج منو دستگیر کردن. به شکل خیلی خیلی وحشیانه در خود خیابون منو کتک زدن و باعث شدن در همونجا من لگن پای چپم رو از دست بدم. بعد از این جریان منو به وزارت اطلاعات منتقل کردن و تا صبح من اونجا بودم. تا تقریبا میشه گفت سحر بود که با توجه به وضعیت جسمی که داشتم بارها بیهوش میشدم، به هوش میومدم با آب سردی که اونا روی من میریختن، مجبور شدن منو به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل کنن. 11 صبح همون روز من جراحی شدم توسط پزشکی به نام آقای محمد تقی نوری. منو جراحی کردن و لگن پای چپم رو متوجه شدم که اونجا مجبور شدن 4 پین بذارن و یه فرصتی بهم بدن تا شاید لگن پای چپم در 2 آتی بتونه خودش رو ترمیم کنه. در حال حاضر موفق شدم از ایران خارج بشم. بعد از اینکه توی بیمارستان جراحی کردم، خب مامورین بالا سر من بودن، من تا نزدیک 20 روز توی همون وضعیت با دستبند و پابند به تخت وصل شده بودم. شاهد مرگ عزیزمون آقای رضا عطاری عزیز در همین امروز که اتفاقا امروز مصادف با فوت ایشون 12 مرداد شب بود که ایشون فوت شدن و من شاهد بودم اونجا تو همون بیمارستان شهید مدنی که پرستارا در موردشون صحبت میکردن، مامورینی که بالا سر من بودن زمزمه‌هاشون رو میشنیدم، اینکه این جوان 25 سالش بیشتر نیست و اینکه با یه لباس راحتی اومده بوده و خیلی شک و شبهه بود که آیا اصلا توی اعتراضات بوده یا فقط کنجکاو بوده یه گوشه ایستاده بوده و ایشون گلوله میخوره و متاسفانه شهید میشه. خانوادش تا به امروز سکوت کردن ولی متاسفانه این درد رو من از نزدیک شاهدش بودم، شاهد اینکه جنازه‌ش رو تحویل دادن و خانوادش ناله و شیون و گریه میکردن. اون شب تا صبح من خودم با صدای گریه های اونا واقعا عزاداری کردم و هر وقت یادم میاد حالم بد میشه. فکر میکنم یک ماه و نیم دو ماه بعد بود که یعنی توی اون تایم بعد از 20 روز به من اعلام کردن که شما میتونید با وثیقه آزادی موقت بگیرید، که البته تو مدت من تو بیمارستان بودن. بعد از 20 روز اجازه دادن من وثیقه بذارم، خانوادم رو اجازه دادن بیان بالا سرم و مامورین در واقع رفتن دیگه بعد از اون تایم که من وثیقه گذاشتم. بلافاصله بعد از اینکه من از بیمارستان تونستم با در واقع رضایت خودم به خونه منتقل بشم، بعد از بیمارستان شهید مدنی من به خاطر شرایط روحی و روانیم یه انتقالی داشتم به بیمارستان سجاد تهران و اونجا تحت نظر پزشکای مخصوصی بودم. بعدش اومدم بیرون و تونستم خواهر و دخترم رو که جفتشون و خودم سرپرستی و قیمیتشون رو با عهده داشتم بردارم و از کشور خارجم. در حال حاضر آقای وحدی من در ترکیه هستم، دیگه حدود 10 ماه گذشته از این خروج من از کشور و شرایط خوبی متاسفانه در اینجا وجود نداره. من در خدمتتون هستم برای سال بعدیتون.
در مورد مهاجرتی که داشتین و در ترکیه، مشکلاتی که اکنون در این کشور شاهد هستین و به ویژه پرسش کنم با توجه به عمل جراحی که داشتین، آیا اکنون چگونه شما روزانه میگذرونی؟ آیا میتونین به سادگی راه بروین یا از چیزای کمکی دیگری استفاده میکنین؟ این رو توضیح بفرمایید و سپس به شرایط پناهجویان در ترکیه.
حدود 1 ماهی که از روی ویلچر خودم بلند شدم، در واقع هنوز پزشکان به من این اجازه رو به طور کامل ندادن و اعلام کردن که فعلا باید از ویلچر استفاده کنم، تا در واقع نظر پزشکان بر این هست که با توجه به سنم که خیلی بالا نیست و اینکه پوکی استخوان ندارم، احتمال این وجود داره که در 1 سال آتی، یعنی از روز اولی که من جراحی کردم، پزشک ایران گفتن 2 سال بهت زمان میدیم که الان حدود 10 ماه، 1 سال گذشته، در واقع 10 ماه نه 1 سال. بعد پزشکان در ترکیه به من اعلام کردن که هنوز میشه فرصت داد که اگر چنانچه ببینیم لگن خودش رو ترمیم نکرد، من احتیاج دارم که پروتز مصنوعی، لگن مصنوعی استفاده کنم و جراحی دومم اتفاق بیفته. اگر این اتفاق برعکس بشه و لگن پا بتونه خودش ترمیم بشه، من در 1 سال، 1 سال نیم آینده میتونم بدون کمکی راه برم، ولی در هر دو صورت احتمال کوتاهی پای من وجود داره که درصد بالایی پزشکان این احتمال رو میدن. در حال حاضر 1 ماه هستش که من از واکر استفاده میکنم به دلیل اینکه واقعا شرایط آقای وحدی سخته و من نمیتونم، من خودم سرپرست خواهر و دخترم هم. حالا خواهرم بزرگ شده و در واقع کمک حال منه، ولی دختر من 12 ساله شد و من مجبورم که یه سری کارهایی رو خودم انجام بدم در ترکیه هم که هستم، بازی سری کارهای ادایی رو باید خودم انجام بدم و احتیاج هستش که یه شخصی که قوی تر باشه ویلچر رو تکون بده. بنابراین تصمیم گرفتم از واکر استفاده کنم. الان 1 ماهی که من از واکر استفاده میکنم تا ببینم شرایط به چه گونه‌ای، به چه شکلی قرار پیش بره.
قبل از اینکه باز ادامه بدیم صحبتمون، زادروز دختر 12 ساله‌تون هم شاد باش میگیم از طرف خودم و رادیو فرهنگ. میدونم که الان دوستانی خواهش میکنم که تشریف میارن از ایران مهاجرت میکنن دچار مشکلات خاصی هستن، از جور به اینکه دیگه شرایط ترکیه یو این یا اف این نقشی نداره و باید به پلیس ترکیه مراجعه کرد. چه مشکلاتی اکنون فراروی داری؟ ضمن اینکه با توجه به وقت محدود و اگه میشه خیلی فشرده و مختصر بفرمایید.
بله حتما. آقای هادی عزیز، همونطور که فرمودین یو این از پروژه 11/2018 در واقع این ثبت نام ها و مصاحبه ها رو به ترکیه سپرده و این مشکلات ما رو خیلی خیلی بیشتر کرده. دوستانی هستن اینجا که سالهای سال در ترکیه زندگی میکنن و هیچ گونه جوابگو و پاسخ از طرف سازمان ملل نداشتن. من خودم در حال حاضر آهدی اصلا هیچ گونه ساپورتی چه از نظر مالی چه معنوی و چه حتی کارهای اداری از جانب سازمان ملل یا ترکیه نداشتن به هیچ عنوان و متاسفانه اصلا هنوز معلوم نیست که آیا پرونده من به یو این منتقل شده و اونا در جریان بودن من در ترکیه هستند یا نه و این شرایط رو خیلی خیلی بحرانی میکنه، چون ما احتیاج داریم که روند به گونه‌ای باشه که بتونیم ادامه زندگی بدیم، تکلیفمون رو سرگردانی و اینکه مهاجرت خودش به تنهایی سخت و مشکل و دشوار هست دیگه، اینکه آدم بخواد به زور و بل اجبار مهاجرت کنه، افرادی مثل من که در واقع در تبعید به سر میبریم و خواسته خودمون نبوده، زبان بلد نبودن، مشکلات مالی، من که خب مشکلات جسمی هم دارم که این مزید بر علت میشه. واقعا نمیدونم که قراره چه اتفاقی بیفته و سازمان ملل آیا میتونه و میخواد تصمیم دارن کشورهای دیگه که به ما کمک کنن و حمایتی بشیم یا خیر.
آیا در این زمینه با سازمان حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی، عفو بین‌الملل، سازمان حقوق بشر، سازمان ملل و نهادهایی که در این زمینه فعال هستند تماسی داشتین، نامه‌ای نوشتین یا اینکه پیشنهاد انتظاری در پاسخگویی داشتین با این نهادها؟
آقای آهدی، من خودم بارها و بارها براشون ایمیل فرستادم و متن هایی توی سوشال میدیا ها توی دایرکت هاشون فرستادم، ولی متاسفانه هیچ کدومشون تا به حال جوابی به من ندادن. من تا 2 ماه پیش فکر میکردم شاید اصلا در جریان شرایط من نیستن و شروع کردم، چون میدونستم که سری از دوستان و اطرافیانم پیگیر ماجرا هستن به و اعلام کرده بودن به من که ما داریم واسط یه کارهای انجام میدیم، ولی واقعیت این بود که خودم فکر کردم بهتر خودم وارد عمل بشم و شروع کردم بهشون اعلام کردن. متاسفانه الان که دارم با شما حرف میزنم هنوز مطمئن نیستم که اصلا آیا اونا میدونن، میشناسن کسی به اسم هاله رستمی، آیا اصلا به گوششون خورده و آیا کسی جوابگوی من هست یا نه. واقعا نمیدونم، هنوز خودم تردید دارم که خوندن در مورد من مطلبی و آیا اصلا، چون کسی به من پاسخی نداده، هیچ وقت هیچ کدوم از پیام های من تا الان جواب داده نشد.
از تلاشاتون نباید کوتاه بیاین و دست بردارین، ادامه باز داد، چون به اندازه موج مهاجرت نه تنها از ایران، در کشورهای همجوار زیاد هست که شاید زمان ببره، ولی شما باید پیگیر باشین، به ویژه با نهادهای حقوق بشری. و ضمن اینکه این مشکلی که به لحاظ جسمانی شما اشاره کردین، آیا هنگام بازداشتتون میدونین و خشونت و ضرب و شتمی که برای شما اعمال شد میدانی یا اینکه فرضاً از قبل این مشکل داشتین؟
نه آقای عادی، من کاملا سالم بودم و هیچ مشکلی نداشتم. اون روز بعد از اینکه تظاهرات تموم شد، یه 2 ساعت 2 ساعت و نیم بعد به خونه که میرفتم، نیروهای اطلاعاتی دنبال من بودن، پیگیرم بودن و در خود خیابون اصلی و گوهردشت جلوی پارک ششم منو دستگیر کردن. همون لحظه من فریاد زدم که پام شکست، چون هجوم آوردن، شروع کردن به کتک زدن من و یه نفر از پشت منو بغل کردین و باهو گفتن تو مصاحبه، منو کوبون روی آسفالت و اون همون کوبوندنش باعث شد که پای من شکست. ضمن اینکه وقتی منو انتقال دادن به وزارت اطلاعات، باور نمی‌کردن، توی حیات میخواستن من از ماشین پیاده شم، بعد دوباره توی حیات منو پرت کردن از ماشین پایین، چون من گریه میکردم که واقعا نمیتونم تکون بخورم. باور نمیکردن، فکر میکردن، میگفتن ادا در نیار، فحش میدادن، فحاشی میکردن. منو انداختن روی آسفالت که بلند شو برو داخل، جلوی در ساختمون بودم و اونجا کلی به من لگد زدن. آقایون با لگدهاشون اگر دیگه ذره‌ای هم من میتونستم سلامتیم به دست بیارم، دیگه واقعا نابود شد این قضیه و دقیقا در شکنجه اونا این اتفاق برای من افتاد. نه قبلا من سلامتی کامل رو داشتم و هیچ مشکلی هیچ وقت نداشتم در این زمینه.
رادیو فرهنگ در رساندن صدای بی صدایان، مبارزین مدنی سیاسی پیشگام بوده و همواره صداشون رو پخش کردیم. صدای شما خانم هاله رستمی با اگه دوستان خواهد رسان در سایت های مختلف و کانال های دیگر گذاشته میشه و تنها کمکی که از دست ما برمیاد رساندن صداست و مظلومیتی که شما داشتین، شکنجه هایی که شدین، دچار آسیب جدی شدین و اکنون هم پرونده شما معلوم نیست رسیده یا دست سازمان‌های مسئول یا نه. برای پایان سخن می سپارم به خودتون، اگر پیشنهادی دارین، خواسته‌ای دارین از شنوندگان رادیو فرهنگ، با کمال میل در خدمتون.
سپاسگزارم آقای هادی عزیز. شما بزرگترین کاری که دارین در حق من میکنین لطف بزرگتون دقیقا رسوندن صدای من و امثال من به تمام جهان. به هر حال من فکر میکنم که لازمه که مردم بدونن شرایط ما رو و بدونن که خیلی ها هستن که دچار مشکل شدن و من خودم پشیمان نیستم از کاری که انجام دادم. تنها امیدواریم اینه که مردم بلند شن. بالاخره ما احتیاج داریم و حقمونه در کشوری با منابع غنی مثل ایران زندگی کنیم و شرایط حداقل ما هیچ کدوم، من خودم به شخصه اصلا تمکار نبودم و دنبال زندگی فوق العاده لاکچری نبودم. یه زندگی متوسط رو به پایین داشتیم و ترجیح میدادم که آرامش داشته باشیم و همه چی به اون شکل سخت و گرون و وحشتناک و ناعادلانه نباشه. امیدوارم که یه روزی برسه که مردممون همه متحد بشن، یک صدا بشن و هوای همدیگر رو داشته باشن. و من پرونده بیمارستانم موجوده که اونا منو بردن و اتفاقی که برای من افتاد کاملا همشون اسنادش موجوده و در واقع به خاطر اینکه فرمودید که آیا در این شکنجه این اتفاق افتاده، اینو عرض کردم خدمتتون که خودشون میدونن چه کردن و بارها و بارها بعدش از من خواستن که این موضوع رسانه‌ای نشه. به همین دلیل بود که من سعی کردم از کشور خارج شم، چون تحت فشار بودم، تحت نظارت شدید و مرتب پیگیری‌های هر روزشون که به هیچ عنوان با هیچ جای مصاحبه نکنم و همه بگو تصادف کردم و به هیچ کس نگو که چه اتفاقی افتاده. حتی تهدید شدیم از طرف دادستان استان البرز که مستقیما تلفنی منو تهدید کرد و گفت چنانچه جایی شما اعلام کنید این اتفاق برای شما افتاده و این بلا از طرف رژیم و از طرف ما بوده، ما مجبوریم که پرونده شما رو خیلی خیلی سنگین تر کنیم. و در خدمتتون هستم. امیدوارم که بالاخره روزی برسه که حداقل مظلومیت تمام شهدای ما تو دهه 80، سال 88، دهه 60، هممون بالاخره اینا جواب بدن و نتیجه بگیریم.
خانم هاله رستمی، به مهر و شادی می سپارم و تا شنودی دیگر به شما بدرود می گویم.
بدرود آقای اوحدی عزیز و سپاسگزارم.